قیمت تمام شده بود که برای کالا در نظر می گرفتیم که می گفتیم قیمت تمام شده باید به نوعی باشه که حالا تولید کننده داخلی بتونه در تراز تولید کننده های خارجی این کالا رو تولید بکنه و به بازار عرضه بکنه. یکی هم بحث فکر میکنم نداشتن بازار بود برای عرضه کالاهایی که تولید کردیم، درسته؟
بله. ببینید، ما عرض کردیم که دو تا مشکل اساسی بخش تولید ما داره. یکی بحث نبود یا کمبود بازار فروش، یعنی تولید کننده های ما جنس تولید میکنن اما بازار فروش ندارن. چرا ندارن؟ چون بخش عمده ای از بازار فروش در اختیار کالاهای خارجی است.
بله.
و یکی دیگه این که گران تمام شدن محصول تولیدی برای تولید کننده، قیمت تمام شده یه تولید تو کشور ما بالاست به دلیل هزینه هایی که دستگاه های دولتی، سازمان های دولتی، بانک ها، مالیات و غیره تحمیل میکنن به تولید کننده ما. خب قاعدتا مثلا تو بحث تولید قوه قضاییه میتونه تو این دو تا زمینه کمک کنه که حالا در طی این برنامه اشاره بهش خواهیم داشت. ببینید، اولا خود قوه قضاییه خب میتونه کمک کنه که حالا اشاره میکنیم. دوما زیر مجموعه های قوه قضاییه خیلی میتونن تو این زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کمک کنن، مثل سازمان بازرسی، دیوان عدالت و غیره. و اینکه تو چه زمینه هایی میتونن کمک کنن، عرض کردیم همون دو تا زمینه که بحث مثلا در حوزه تولید بحث فروش رو میتونن کمک کنن که حالا اشاره میکنیم، و یکی هم قیمت تمام شده، یا مثلا حمایت حقوقی و قضایی از کارآفرینان و تولید کنندگان. بله. مبارزه با فساد، بحث نظارت و مسائل این چنینی. خب خوشبختانه یک دستورالعملی رو رئیس محترم قوه قضاییه شهریور ماه ارسال کرده برای کل استانها، برای دادگستری کل استانها. نکات بسیار خوبی توی این دستورالعمل برای اجرای با عنوان دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، نکات بسیار خوبی داره که من توی این برنامه انشالله به چند تا از این نکات اشاره میکنم.
هرچند
این بخشنامه یا این دستورالعمل خیلی دیر ابلاغ شده. خب سیاست های اقتصاد مقاومتی سال 92 ابلاغ شده، ما الان بعد از 4 سال تازه دستورالعمل قوه قضاییه ابلاغ شده. این یک نکته. نکته دوم این که ببینید اقتصاد مقاومتی بخشنامه این نیست. اشتباهی که گاهن تو دولت یا جاهای دیگه هم انجام میشه اینه که فکر میکنن با صدور آقا دستگاه های اجرایی کالای خارجی نخرید، اتفاق نمیفته، دارن میخرن. قوه قضاییه هم اگر صرفاً به ابلاغ این بخشنامه تکیه کنه قطعاً اتفاقی نمیفته. ما خواهشمون اینه که انشالله خود مجموعه مدیریت قوه قضاییه این دستورالعمل رو پیگیری کنه و به اجرا انشالله نزدیکتر بشه. حالا اجرا شدن این دستورالعمل شرایطی داره که من شرایطش رو با همین نکاتی که توی خود دستورالعمل هست با هم یه مروری میخوام داشته باشیم. ببینید، یکی از بحثایی که اینجا اشاره شده توی این دستورالعمل بحث آموزشه که بسیار نکته دقیقیه. به اعتقاد بنده با توجه به حالا بررسی و رصدی که کردم، یکی از مشکلاتی که تو قوه قضاییه داریم عدم آشنایی بدنه قوه، حالا چه قضات، چه در واقع دادگستری هاست، جاهای مختلف، ادارات، ارگانهایی که وصلن به قوه قضاییه، عدم آشنایی دقیق اینها با اقتصاد مقاومتی. اینجوری میخوام بگم، همونجوری که قبلا گفتیم که اقتصاد مقاومتی در سطح دولت، در سطح جامعه، در سطح سازمانهای دولتی گفتمان نشده، گفتمان غالب نشده، در قوه قضاییه، در بدنه قوه قضاییه هم گفتمان غالب نشده. پس این یکی از نکاتی که باید که خوشبختانه توی این دستورالعمل هم بهش اشاره شده.
درسته. خب های مهندس اگه اجازه فرمایید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، ما یه بخش گفتگو دیگه با شما داریم، ان شاء الله برمیگردیم، ان شاء الله خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی. ان شاء الله در بخش دوم گفتگو صحبتمون رو با مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی ادامه میدیم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت شنیدیم. مسیر آینده اقتصاد ایران با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گره خورده و متأثر از این سیاست‌هاست. در زمینه ضرورت توجه به اقتصاد ملی و کاهش آسیب پذیری های اون، گام اول در شناخت کلی مسئله در اقتصاد کشور با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته شده. اما عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی نیازمند تلاش فراوان، هدفمند و همه جانبه است. با توجه به اینکه اصلی ترین بستر برای داشتن یک اقتصاد سالم وجود امنیت و احساس امنیت اقتصادیه، دستگاه قضایی با دو رویکرد مکمل، یعنی حمایت از سرمایه گذاری سالم و مالکیت مشروع و مبارزه با فساد اقتصادی، میتونه نقش خودش رو در این زمینه به خوبی ایفا کنه.
مبلغ 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال.
اگه همش صحبته، شما وقتی که داری میگیری منم وقتم.
اقتصاد مالی و اداری چرخنده های اقتصادی هر کشوری رو خورد میکنه.
چون برخورد قاطع نمیشه مثل سرطان ریشه دوونه.
رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها تحت تأثیر فساد مالی است.
الان دوباره مثلا اختلاس میشه، خب چرا دفعه قبل شد دفعه بعدم میشه؟ چون نظارتی نیست.
سران سه قوه اعلام کردن که به طور جدی به دنبال حل فساد مالی هست.
در کنار تبیین‌های مفهومی، در کنار بازنگری در قوانین، در کنار بحث و گفتگو، عمل رو ما باید فراموش نکنیم. اصل کاری میدان عمل هست.
و سامانش بدیم.
همه ما باید همه توانمون رو به کار بگیریم که قدم به قدم فساد رو کم بکنیم، کاهش بدیم.
با این همایش ها و سمینار ها هیچ آبی گرم نمیشه، باید عمل کرد.
مولا علی میفرماید اگر این پست و قدرت ماندنی بود به من و شما نمیرسید.
167800 یورو حدود 168000.
سمایی که فقط دارم میدونم به خاطر 2 میلیون وام.
دو تا داون کارمند بیار، پیش حقوقیش بیار، اون کارو بکن، سفته بدی که تازه بعد همین حرفی همه کارا رو ایجاد میکنه، تازه میگه تو نوبت میخوابونیم. حالا 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه معلوم نیست، نمیدن اصلا.
تا با یک رده بالاترم هماهنگ نباشم تخلف
میکنم. باید نظارت از اینه که از قوی تر، یعنی تو هر اداره، تو هر ارگانی به قدری نظارت قوی باشه که من نوعی اگر مدیرم یا یه کارمند دونپا اصلا وجود اینو نداشته باشم بخوام 2000 بالا پایین بکنم به جایی برسم.
اگه از اون بالایی رو شروع کنن، از اون بالایی مالیاتشون رو بگیرن، از اون بالایی ها رو با فساد مبارزه کنن، من کوچولو هم اونجا که مولکول هستم و تکلیفم معلوم و میرم بکارم.
این نظارت و پایش هم میبایستی از بالا به پایین باشه، هم میبایستی که به هر حال مسئولین دقت بیشتری بکنن برای اینکه این اتفاق نیفته، و هم میبایستی از پایین به بالا، یعنی رسانه ها وظیفه دارند که محیط اقتصادی رو کنترل بکنن و پایش بکنن.
در این مجال بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت میشنویم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی. فرصت دیگه‌ای هست برای اینکه راجع به راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم و کارشناس برنامه‌مون که جناب آقای مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی هستن اینجا در استدیو حضور دارن و در بخش اول هم راجع به دو تا نکته اشاره‌ای داشتن که البته به صورت کلی عرض بکنم که بحث عملکرد قوای سگانه رو داریم بررسی میکنیم که رسیدیم به نقش حمایتی قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی. اشاره داشتن آقای مهندس در بخش قبلمون که با نباید به بخشنامه‌های مربوط به تحقق اقتصاد مقاومتی صرفا اکتفا کرد و باید کار عملیاتی انجام داد و عدم آشنایی دقیق با اقتصاد مقاومتی یکی از نکاتی هستش که مانع میشه تا ما به اون نقطه مطلوب و به اون ایده‌آل هامون بتونیم در این موضوع دست پیدا بکنیم. آقای مهندس نکته سوم چی هست؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بحث بعدی که در ارتباط با قوه قضاییه هست بحث مبارزه با فساد. بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بحث شفاف سازی اقتصاد و مبارزه با فعالیت‌های فسادزاست. خب اینجا واقعا جا داره تقدیر بشه از قوه قضاییه بابت برخوردی که طی چند سال اخیر با در واقع مفسدین اقتصادی به خصوص دونه درشتا، به خصوص بعضی از مسئولین یا بعضی از نزدیکان مسئولین که واقعا جای تقدیر و تشکر داره. ببینید حمله‌ای که رسانه‌های خارجی، رسانه‌های معاند در واقع به قوه قضاییه داشتن طی چند وقت اخیر نشون میده که این قوه کارش رو تو بعضی از زمینه‌ها از جمله مبارزه با فساد در واقع در سطح کلان تا حدودی بهتر از قبل انجام داده. اما توقعی که مردم دارن تو این زمینه، اولا سرعت بیشتره، معطلی نباشه تو این زمینه و اطلاع رسانی بشه. اگه ضعف قانونی از قانون اصلاح بشه و توقع از قوه قضاییه تو این زمینه خیلی بیشتره، ضمن تشکر از اقداماتی که انجام دادن. یکی از بحثایی که خیلی جدی هست وصول مطالبات بانکیه که آمارهای مختلفی داده میشه، از 100 هزار میلیارد تومان تا 110 هزار میلیارد تومان و بیشتر از این هم گفته میشه، یا بحث اختلاس ها. خب اینجا وظیفه بانک مرکزی هست، وظیفه دولت است که اینها رو وصول کنه. اگر این وصولی اتفاق نمیفته، اینجا قوه قضاییه باید ورود کنه و در واقع با عواملش برخورد کنه. یکی دیگه از مواردی که حالا توی این دستورالعمل هم وجود داره، تأسیس شعب تخصصی برای موارد مربوط به امور اقتصادی. ببینید یه تولید کننده اگر مشکلی براش پیش میاد، باید در یک شعبه تخصصی در واقع با اون موضوعش رسیدگی بشه که هم سرعت در کار انجام بشه، هم مباحث اقتصادی و تولیدی در واقع ریزکاری های خودش رو داره که نیاز به یک در واقع شعب تخصصی خاص خودش رو داره. تسریع اتفاق بیفته در دعاوی مربوط به سرمایه گذاران و تولید کننده ها، اطاله دادرسی به قول معروف نشه. این کجا کمک میکنه؟ به اون بحث کاهش هزینه ها که گفتیم، باعث میشه که زمان تولید کننده، وقتی که میذاره، هزینه ای که میذاره در واقع کاهش پیدا بکنه. بله. یکی از نکات خوبی که توی این دستورالعمل قوه قضاییه ابلاغ شده، بحث جلوگیری از صدور و اجرای نامناسب یا قرارهای تأمینی نامناسبه. مثلا یکی از تولید کننده شکایت میکنه، بلافاصله محلی که داره کار تولیدی انجام میشه، یا ابزاری که داره باهاش تولید، دستگاهی که داره باهاش تولید انجام میشه، یا مواد اولیه تولید کننده توقیف میشه. فرض بفرمایید ما یک تولید کننده ای رو داشتیم که چند تا از کارگراش مثلا شکایت کرده بودن، طلب خیلی بالا هم نبود، رقم مثلا 30 40 میلیونی داشتن، بعد بله. یکی از ماشینالات خط تولید توسط در واقع حکم قضایی توقیف شده بود، ولی خروج همون ماشینالات و توقیف اون باعث شده بود که کل خط تولید بخوابه به خاطر وابستگی به اون نوع ماشینی که وجود داشت. یعنی این نکاتی که باید رعایت بشه. ببینید تولید ملی ملیه، اینجوری نیست که بلافاصله ما توقیف کنیم، در کارخونه رو ببندیم، پلم کنیم.
بله.
تولید ملی ملیه، مال همه است.
ملی هم باید بشه.
بله، مال همه است.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای مهندس عبدالی. صحبت‌ها شنیدنیه ولی فرصت کم. انشالله توی هفته‌های آینده هم راجع به نکاتی از این دست صحبت می‌کنیم که امیدوارم جذابیتی برای شنونده‌های عزیزم داشته باشه. خیلی متشکرم از شما و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون، خداحافظ شما.
ممنونم از شما سرکار خانم فروغی و از توجه شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
دوستان، بخش دوم از گفتگوی همکارم آقای آبدینی و آقای مهندس عبدالی رو به اتفاق شنیدیم. بله، امروز در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به نقش حمایتی قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختیم. انشاءالله در برنامه آینده به بررسی بیشتر نقش این قوه در تحقق این مهم خواهیم پرداخت. تا فرصتی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارت.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی،
هرچه بهتر بسازی.
همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی،
صبح باور بسازی.
با هم میخوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه
مانی تو جاودان ایران.
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
شنوندگان ارجمند، ساعت 20:43 دقیقه را از ایستگاه رادیوی معارف حضورتون اعلام میکنم. دوستان خوبم، فردا 24 دی ماه هست تا روز انتصاب رهبر معظم انقلاب به امامت جمعه تهران با حکم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستش. به همین مناسبت بخشی رو آماده کردیم که به اتفاق با هم میشنویم.
الله اکبر، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. 24 دی ماه، سال روز انتصاب مقام معظم رهبری مدظله العالی به امامت جمعه تهران توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 24 دیماه 1358 بود که حکم انتصاب ایشون از رادیو و تلویزیون پخش شد. حضرت امام در بخشی از این حکم خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای فرموده بودند: جناب عالی که به حمد الله به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته هستید، به امامت جمعه تهران منصوب می باشید. امام در ادامه حکم از درگاه خدای متعال برای ایشان توفیق در ارشاد مردم طلب کرده بودند.
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح.
نخستین جمعه پس از صدور حکم یعنی 28 دیماه 1358 فرا رسید و اولین نماز جمعه به امامت حضرت آیت الله خامنه ای آغاز شد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم انی افتتح
التمام. حضرت آیت الله خامنه ای در آغاز خطبه ها خداوند بزرگ را سپاس گفتند و فرمودند:
اولین سخنی که در این اولین دیدار با این جمعیت عظیم و انبوه باید گفته شود، اظهار سپاسگزاری از خدای بزرگ است، خدای قادر متعال.
خطیب جمعه در ادامه به تشکر از امام امت و جایگاه امامت جمعه پرداختند و فرمودند:
و آنگاه سپاس از امام این امت، از آن دست معجزه‌گر، از اون حنجره‌ای که قریب الهی را در سراسر آفاق این کشور و در سراسر کشورهایی که مستضعفان جهان در آن زندگی می‌کنند، با منشی پیامبرانه اونچنان استوار و کوبنده سر داد که تاریخ نظیرش را جد در بعثت‌های پیامبران به یاد ندارد. و سپاس از امام امت، از اینکه سخنگوی این جمعیت عظیم را و امام جماعت این جمع را اون کسی قرار داده است که به ضعف و عجز خود معترف است. اللهم ان هذا مقام اولیائك و احبائك، این مسند اولیای بزرگ خداست، این مسند صالحان و شایستگان است. در جمع خود ما این مسند عالم بزرگ و راحل عظیمی است که ملت ایران هنوز داغ فقدان او را در دل می پروراند. این مسند مرحوم آیت الله طالقانی است. اون انسان زدر.
در پایان اولین نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری با قرائت دلنشین ایشون اقامه شد.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درود بر شما همراهان خوبم. گرامی می‌داریم یاد و نام امام راحل رحمت الله علیه رو و برای سلامتی و طول عمر با برکت رهبر معظم انقلاب دعا می‌کنیم. در خدمت شما خوبان هستیم کماکان از پخش شبکه رادیویی معارف. آرزومند لحظات شبانگاهی بسیار آرامی هستم برای همه شما خوبان و ممنون سپاسگزارم از اینکه همچنان شبکه رادیوی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان خوبم، تا لحظات دیگر همراه خواهم شد با برنامه کلام امام و برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در این برنامه خواهیم شنید و بعد از اون رأس ساعت 21 اخبار معارفی 21 توسط همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیوی معارف تقدیمتون خواهد شد و در ادامه هم در ساعت 21:15 گفت یک رو میشه در عناوین و ادامه برنامه ها رو حضورتون اعلام خواهم کرد. همراه باشیم با کلام امام.
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم
عشق،
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
نظر بی‌طرف بسیار کم است، یعنی نظر بی‌طرف باشد. خود آدم هیچ وقت نمیتوند بی‌طرف باشد، لکن در نظر دادن حق را ببیند، حق تحت تأثیر حق واقع بشد. این حق اگر چنانچه از دشمن من هم صادر شد، من او را تمجید کنم به ما اینکه حق است، و باطل اگر از دوست من هم صادر شد، اون را تکذیب کنم به عنوان اینکه باطل است. ولو در باطن فرض کنید یکی یه روشی را دوست دارد، یکی روش دیگر را، لکن در مقام نظر دادن، در مقام مصلحت اندیشی برای کشور یا برای اشخاص، اون نظر حب و بغض خودش را کنار بذارد، برد دنبال حق و باطل. حق هر جا که هست باید دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت، ولو برخلاف نظر خود من هست. و باطل را هر چه هست و از هر کس صادر بشد باید نپذیرفت به عنوان این که باطل است. اشخاص و گروه ها و اینها را باید کنار گذاشت، حق و باطل را ملاحظه کرد. اون وقتم برای اثبات حق و ابطال باطل، اگر گرفتار انسان گرفتار بشد به عصبانیت و از مقرم قیز و غضب کردن، نمیتوند حق را به دست بیارد، نمیتوند باطل را ردش کند. مهم در همه افراد و خصوصا شما آیان که در مجلس هستید و مجلس مبدع همه چیزهایی است که در کشور واقع میشد، مهم این است که در مقام بیان مسائل و رد مسائل، انتقاد و تکذیب اونجا نرسد که از قوه عقلیه کنار و با قوه غضبیه انسان وارد میدان بشد. اگر یک کسی هم فرض کنید از زبانش یک مطلبی برخلاف شما صادر شد، اگر شما برید و مطلب را منطقی صحبت کنید با داد و فریاد و خدای نخواسته حرف زشت زدن، کار درست نمیشد. جز این که اگر خدای نخواسته این امور تکرار بشه در مجلس، کم کم هیچ امر فاسدی یه دفعه سراغ آدم نمیاد. شیطان باطنی انسان بسیار استاد است و او همچینی است که ابتدا انسان را به فساد بکشد. ابتدا بدن کوچکی را وامی دارد که انسان بردارد. این قدم که برداشت، فرداش قدم یه قدری بلندتری. انسان را یواش یواش به جهنم می‌فرستد، یواش یواش به فساد می‌کشد. همه اینهایی که می‌بینید فاسد شدند، اینطور نبودند که اینها از اول به این درجه از فساد بودند، بلکه کل مولودن یولد و علی الفطره. و اینطور هم نبودند که یک دفعه جهش کرده باشند از یک مرتبه به مرتبه بالای فساد. اینطور هیچ وقت نبودند. این به تدریج واقع شدند. دیکتاتور شدند. اینها اینطور نبود است که از اول دیکتاتور زایده شده باشن، اونا مثل سایر مردم هم. بعدم وقتی که به مقامی رسیدن اینطور نبوده که از اول دیکتاتوری کرده باشن، لکن قدم به قدم، ذره ذره رو به دیکتاتوری رفتن. یک وقت هیتلر از کار در آمدن، یک وقت استالین از کار در آمدن. شیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشد. اگر از اول بگد که تو بیا برو یه آدمی را بکش، هرگز نخواهد رفت. این از اول انسان را وادار می کند که این آدم چطوره، یه قیزی بهش بکن، بعد یه قضی زیادتر، تا کم کم مهیا می کند انسان را از برای این که آدم هم میکشه. همه این هایی که فاسد هستن به تدریج فاسد شدن، هیچ کس یه دفعه فاسد نشده. و هیچ یک از ماها هم باید تصور نکنیم که معمون از این هستیم که فاسد بشیم. همه در معرض فساد هستیم. همه ما دست به گریبان شیطان است و خصوصا شیطان نفس. همه گریبانمون به دست اوست. هیچ کس هم از ابتدا فاسد نبوده است و هیچ کس هم معمون نیست از این که به فساد و به دام شیطان نیفتد. اگر کسی مراقب حال خودش باشد، توجه به مسائل انسانی داشته باشد، با مراقبت و با اینکه خودش را محاسبه کند، اگر در فرض کنید مجلس یا در جای دیگر یک روزی گذشته است که در اونجا مسائلی پیش آمده، شب برد حساب کند، ببیند که واقعا این که من امروز گفتم مبدأ این چی بود؟ یه مبدأ شیطانی داشت یا مبدأ الهی داشت؟ اگر محاسبه کند آدم شب از خودش و خودش را در محاسبه قرار بدهد که امروز تو این صحبت را کردی، این مبدأ شیطانی بوده است، نه مبدأ انسانی و الهی. ممکن است کم کم دنبال این برد که اصلاح کنه.
تو با چشمه ها هم صدایی را می شناسم، تو با راز گل آشنایی
تو را می شناسم، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، در اوراقی از روشنایی تو را می شناسم، تو در یاد